بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این یکی دو صفحه آخر تفسیر سوره مبارکه هود، اینجا خیلی نکات مهمی رو مرحوم طبرسی بیان کرده، نکات خیلی جالبی. حالا اینا بخونیم تا سوره یوسف رو شروع کنیم. دیروز تا اینجا خوندیم که وقل اعملوا علی مکانتکم. این اعملوا علی مکانتکم این در واقع یه نوع تهدیده، نمیخواد بگه انجام بدید، یعنی اگه جرأت دارید انجام بدید. اعملوا علی مکانتکم اگه مردشید انجام بدید. و قول یا محمد صلی الله علیه و آله، ای پیامبر بگو للذین لا یؤمنون، به اینایی که ایمان ندارن بهشون بگو اعملوا علی مکانتکم، نه اینکه عمل بکنید در جاتون. میگه هازا مثل قوله اعملوا ما شئتم، ما چجور اعملوا ما شئتم تهدیده، اینم یه نوع تهدیده. انا عاملو، شما عمل کنید ما عمل میکنیم، ما عمل میکنیم. الا ما امرنا الله تعالی به اونجور که خدا به ما دستور داده. بعد مر تفسیر و هذه الآیه فی ما مضی، قبل این آیه رو تفسیر کردیم. چی؟ نه، خدا پیغمبر از طرف خدا به مردم بگوید که خدا داره تهدیدشون میکنه. بنتظرو انا منتظرون، انتظرو یعنی چی؟ یعنی توقعو ما یعدکم ربکم علی الکفر، انتظار بکشید اون چه که خدا وعید میدهد شما را در برابر کفر. من العقاب، که عقابتون میکنه در برابر کفر. انا منتظرون، ما هم منتظریم که خدا اون چه که بر ایمان ثواب به ما وعده داده. یعنی الان مجمول بیان گفت که ما منتظریم، شما منتظر باشید، منتظریم که خدا به ما چی بده، به شما چی بده. اینجوری معنا کرد. میگه که وقیل، بعضی گفتن که نه، ما انتظار میکشیم که خدا چی به ما بدهد، شما انتظار بکشید ببینید حرفای شیطان درسته یا نه. شیطان به تو گفته چنین چنان به تو میدم، منتظر باشید ببینید میده یا نمیده. ما دو تا انتظار رو به خدا زدیم. قیل گفته که انتظار شما نسبت به شیطان، انتظار ما نسبت به خدا. و قیل انتظرو ما یعدکم الشیطان من الغرور، بین شیطان اون فریب هایی که بهتون داده انجام میده یا نه. انا منتظرون ما یعدنا ربنا من النصر والعلو، ما منتظریم که اون چی که خدا به ما وعده داده از نصر یا علو برتری. خلص فرق این قیله با اون روشن دیگه. ما گفتیم دو تا انتظارها، چه انتظار ما چه انتظار شما، هر دو از خدا. شما منتظر باشید ببینید خدا که وعده داده ببره تو جهنم میبره یا نمیبره. اما قیل میگه که نه، شما منتظر باشید به وعده های شیطان، ما منتظریم به وعده های خدا. حذف متعلق دلیل بر عموم هست، اما عموم در متعلق، این که متعلق نیست. این اطلاقش این است، ما ینتظر را مطلقه، اما ما ینتظر و من اینه که دیگه اطلاق نداره. انتظار بکشید در چی اطلاق داره، اما از کی انتظار بکشید اینه که اطلاق نداره، که بگه که هم خدا هم شیطان. که هیچی خود قیلم همینو گفتیه، مگه قیل غیر از این گفت؟ بابا این که چه اطلاقیه؟ حرف شما که حرف همون قیله است. ببینید اونی هم که میگفته اطلاق دارد یا ندارد، اطلاق توی متعلق، حذف متعلق دلیل بر عمومه. متعلق یعنی چی؟ انتظار بکشید چی راه، اما اینکه انتظار بکشید از کی، این که متعلق نیست ولی زا اطلاق نداره. خب نیستی، خب پس شما آخرش حرف اولتونید یا حرف آخرتون؟ اون نداره، نداره اطلاق نداره. هیچ وقت قرآن نمیاد خدا با شیطان و مقابل همیه شده. ادب خدا هیچ وقت اینجوری نیست که به حالا خدا یا شیطانی. آیه آخری ولله غیب السماوات والارض. این ولله غیب السماوات والارض هم سه جور میشه معنا کرد. برای خداست غیب آسمان و زمین، یعنی خدا عالم به غیب، اینه معنیش، یا اینکه خدا مالک غیب آسمان و زمینه، یا اینکه نه معنیش اینه که خزینه آسمان و زمین مال خداست. میگه لله غیب السماوات والارض، معناش اینه ها، لله علم و مغاب فی السماوات والارض، علم غیب در آسمان و زمین مال خداست. لا یخفا علیه شیء منه، چیزی هم از این علم بر خدا پنهان نیست. پس ما گفتیم که لله علم عن الضحاک، نه و قیل، اما قیل گفته که چی؟ والله مالکون مالکو مغابه فی السماوات والارض، یعنی لله، یعنی اصلا بس علم نیست، خدا مالک ظاهر و باطنه، ظاهر مال خداست، باطن مال خداست. این همین، فقط اینجا داره میفرماد غیبش مال خداست، اون میفرماید که آسمان و زمین همش مال خدا. و قیله بعضی هم گفتن قول سوم هم اینه که لله خزائن السماوات والارض. پس ببینید سه جور معنا کردیم، یکی علم غیب آسمان و زمین، یه مرتبه ملک غیب آسمان و زمین، یه مرتبه خزینه های آسمان و زمین. بله، این همون فرمایش های افشاران. ببینید اینه چون قبلا گفته بودم که سماوات، به خاطر اینکه سماوات یعنی مجردات، ارزم یعنی مادیات، ارز نه یعنی کره زمینا، همه این کهکشان ها میشه چی؟ ارز. اینا مادیاته و مادیات در برابر مجردات کمه، یعنی این همه کهکشان ها در برابر غیب چیزی نیست، در برابر عرش خدا، در برابر لوح و قلم، اونا سماواته. وقت میگیم که ملکوت عالم، جبروت عالم، این میشه سماوات، ناسوت میشه چی؟ عرض. این صندلی میشه عرض، این دیوار میشه عرض، چون این همه مادیات. چی؟ خب چی؟ عدم و شی؟ سما یعنی چی؟ چرفیه؟ عدم میفرمه یه علم، عدم و شی چی بابا؟ بابا سما اگه لغتی دارید حرف میزنید، از سما کل ما علاکه، هرچی بالا سر شماست. اگر که لغتی کار نداری، سما یعنی مجردات. و وجد تو بعض المشایخ ممن یتسم و بالعدوان و تشنیع. من دیدم آقای حاکم جوشمی، حاکم جوشمی زیدیه، میگه بعضی مشایخ که اصلا پرچم دشمنی شیعه به دست گرفته، ممن یتسم. یتسم یعنی چی؟ یعنی نشونه علامت گذاشته بر خودش که من دشمنشیم. به عدوان و تشنیع، اینقدر ظلم شیعت الامامیه، ای آقا به شیعه خیلی ظلم کرده. فی هذا الموضع من تفسیره، اینجا ای کتابش ظلمی کرده به شیعه. ظلمم اینه که الان این وهابی هم از این حرف خیلی میزنن، میگن که این شیعه ها میگویند که امامای ما علم غیب دارند، در حالی که علم غیب مال خداست. هر کسی هم بگه غیر خدا علم غیب داره کافره، پس شیعه ها کافره. این حرف این حاکم جوشمی وهابی هم همین حرف رو میزنند. حالا میخواییم توضیح بدیم که ما شیعه ها آیا میگیم ائمه علیهم السلام علم غیب دارند یا ندارند. الان توضیح میدیم. نه گفتم زیدی. زید زیدی. فقال این آقای حاکم، گفتم نشانه پرچم دشمنی شیعه تو دستشه، حاکم جوشمی. خب علامت وسم، داغ نهادن علامت. فقال این آقای جوشمی گفتست که حازا، این آیه دلالت میکنه که خداوند مختص است به علم غیب، خلافا لونی که رافضی ها میگویند. بین اینو همون اول سویتی اینو خوندید، اول سویتی بل اسم قد خصص بالجر، الاسم قد خصص بالجر، اسم اختصاص به جر داره یا جر اختصاص به اسم داره؟ جر مختص به اسمه، ولی باید شما هر وقت عربی حرف میزنید بگوید الاسم یختص بالجر. یه وقت تو عربی نگید که، تو عربی ها نگوید که الجر رو یختص بالاسم، تو فارسی بگید که جر مختص به اسمه، اما تو عربی میخواید بگویید، بگویید که الاسم یختص بالجر. ببینید اینجا، ببینید ان الله سبحانه یختص بالعلم الغیب. اینو فارسی که میخواید معنا کنید اینجوری معنا کنید، تو فارسی بگید علم غیب مختص به خداست، اما عربی میخواید حرف بزنید بگوید الله تعالی یختص به علم الغیب. علم غیب مختص به خداست، خلافا لغونی که رافضی ها میگوید. رافضی ها یعنی کی؟ رافضی یعنی که میگه که بله ان الائمه یعلمون الغیب و لا شک انه انا بذلک من یقول به امامت الاثنی عشر. رافضی که میگه دا مقصودش شیعه دوازده امامیه. هر شیعه دوازده امامی یعنی چی؟ میگه یعنی کسی که یدینو به انهم افضل الانام بعد النبی صلی الله علیه و آله. هر کسی که میگوید بهترین انسان ها بعد از پیغمبر اکرم دوازده امام علیهم السلام. هر کسی که دین داره به این که این ائمه افضل مردمن بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. خلاصه این آقا به شیعه ظلم کرد که این حرف زد. فا این نهازا دعبوه و دیدنوه فیه، این اصلا روش این آدم همین است، همش به شیعه تهمت میزنه. این آقا همین حاکم جوشمی ها، این دعبشه دیدنشه درباره شیعه. یشنع فی مواضع کثیره من کتابه علیهم، در جاهای زیادی از کتابش به شیعه تهمت میزنه. و ینسب الفضائح والقبائح الیه، حرفای زشت رو به شیعه نسبت میده. یکی از حرفای زشتی که به شیعه نسبت میده، میگه شیعه میگوین امامای ما علم غیب دارند، در حالی که و لا نعلم احدا منه، ما اصلا احدی از شیعه سراغ نداریم که استجاز الوصف به علم الغیب لأحد من الخلق. هیچ شیعه ای نیست که بگوید جایز از غیر خدا را بگید علم غیب داره. نمیدانیم احدی از شیعه که جایز بدون توصیف کردن به علم غیب برای احدی از انسان ها میگه فلانی علم غیب داره فلانی علم غیب داره. هیچ وقت اینجوری نیست. چون علم غیب مال خداست. فانما یستحق الوصف بذلک، مستحق وصف به علم غیب کیه؟ من یعلم جمیع المعلومات لا به علم مستفاد. کسی علم غیب داره که همه چیزو میداند، از کسی هم چیزی یاد نگرفته، همش از خودش میدونه. و اینم صفت خدای سبحانه. و هذهی صفت القدیم سبحانه، قدیم یعنی خدا، و اینم صفت خداست. العالم لذاته، که از کسی هم یاد نگرفته. لا یشرکه فیها احد من المخلوقین، احدی از مخلوقین هم شریک خدا نیست. یعنی خدا فقط و فقط و فقط خودش علم غیب داره، هیچ کسی هم نداره. اگر یک کسی بگه نه حضرت علی هم علم غیب داره، پیغمبرم علم غیب داره، خب این دیگه مسلمون نیست. و من اعتقده، هر کس معتقده که غیر خدا سبحانه شریک خداست تو این صفت علم غیب، هر کسی این حرفو بزنه، بگه خدا علم غیب داره، امامم علم غیب داره، اینجور آدمی فهو و خارجون ان ملت الاسلام، یا اصلا مسلمون نیست. آره حالا این علم حضوریه، ولی اصلا زمان تبرسی اصلا بس علم حضوری حصولی مطرح نیست. علم حضوری مال زمان شیخ اشراق به بعده، اون اولین کسی که اینا رو مطرح کرد. بله نه 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 خیلی هیچ چیز. خب بگید پس این همه ما منبر رفتیم، روزه خوندیم، گفتیم که علم غیب. بفرماد اما ما نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام، اما روایاتی که داریم که بر رواه و انه الخاص و العام، اصلا خاص و عام شیعه و سنی، از حضرت علی نقل کردن، من الاخبار بالغائبات فی خطب الملاهم و غیرها، که حضرت علی اصلا علم غیب تعریف میکرده توی خطبه های ملاهم. خود اصلا یه خطبه هایی هست خیلی زیادم هستن، خطب ملاهم، هم شیعه دارن هم سنی دارن. ملاهم هم جمع ملهم، ملاهم یعنی که مثلا شعر حماسی، خطبه حماسی، اون که از وقایع، مثلا این که شنیدی مثلا میگه که العجب ثم العجب بین جمادی و رجب، اینا میشه ملاهم ایناستا. در آینده نمیدونم فلان لشکر از شرق میاد از غرب میاد، چنین میشه چه، اینا میگن ملاهم. حضرت علی در خطبه های ملاهم علم غیب گفته، هی میگه آینده چنین میشه، آینده چنان میشه. مثلا این حدیث، مثل قوله علیه السلام حضرت علی، یؤمی بهی الی صاحب زنج، که داره اشاره میکنه به صاحب زنج. زنج بین این زنگ بارا، زنج زنگ بار، یعنی همه آفریقا، یعنی همه سیاها، یعنی لشکری که از سیاهان، لشکری که از سیاها میاد. حضرت علی داره حالا اینا رو توضیح میده، میگه در آینده میبینم که یه صاحب و زنجی، یک سیاه سیاهی، یه فرمانده سیاهی، یه لشکری، یه حالا ممکنه یا خودش سیاهه یا اینکه پارچه سیاهی، نقاب سیاهی داره. حالا حضرت علی داره میفرمید که انی بهی یا احنف، ای احنف، احنف اسم کسی، ای احنف، من دارم میبینم که او قد سار بالجیش لذی، با یه لشکری، جیشی که لیس له غبارون ولا لجب، با یه لشکری حمله میکنه، اما لشکرش غبار نداره، لجب هم نداره. لجب یعنی سر صدا. ببین اون زمان نه که لشکر با اسب میومدن با قاطر میومدن، گرد و خاک میکرد. میگه این یه لشکری میاد که گرد و خاک نداره. حالا گرد و خاک نداره یعنی با هواپیما میاد که گرد و خاک نداره، یا مثلا ولا لجب، سر صدام نداره. مثلا فرتن جنگ های الکترونیکی، جنگ الکترونیکی چجور سر صدا نداره دیگه. بله بله، هکران. ولا قعقعت لجوم، با یه لشکری میاد که قعقعی لجوم، لجوم کمون لجام، لجام افسار این لجام معمولا خود زنجیر اینا هی به هم خوره صدا میکنه، اما این قرقعه سر و صدای لجامو نداره. آره ولا سهیل و خیلن سیهه اسبها را هم ندارد، یعنی یه لشکری میاد که یه جور دیگه است. یسیرون الارض به اقدامهم، برانگیخته میکنن زمین رو با قدم هاشون، که انها اقدام و نعام، یعنی این جاپاهاشون مثل جای پای مثلا یه مرغه، مثل جای پای کبوتره، جاپاشون اینجوریه. خب الان این حدیث امام داره میگه من یه لشکری اینجوریه میبینم، اینه معلومه آینده رو داره میگه دیگه، خب این خبر غیب هست یا نیست؟ یا مثلا و قوله یشیر الی مروان، مثلا حضرت علی، حالا حضرت علی مروان حکم که خب بعده دیگه، اشاره میکنه به مروان میگه اما ان له امرتن کلعقت الکلب انفه، مروان یه حکومتی داره که یه چند ماه، یه چهار روز بیشتر طول نمیکشه، امرتن یه فرماندهی داره، حکومتی داره، مثل یه لیسیدن سگ، سگ وقتی ما یه چیز بلیسه چجوریه، یه لحظه دو داره میخواد بگه، یعنی این حکومت مروان 14 ماهه، یه 14 ماه بوده، یه سال بود حکومتش، یه ساله. و هو ابول اکبوشل اربعه، اما پدر 4 تا قوچه، چون 4 تا پسر داشت، هر 4 تاشو شدن امیر. بله نسل بله هست، بله پدر 4 تا قوچه، 4 تا همین پسر، یه همین این مروان، عبدالملک مروان، عبدالعزیز ابن مروان، محمد مروان، بشر مروان. و ستلق الامت و منه و من ولده موتن احمر، چه خونهایی خواهد ریخت. ملاقات میکنن امت از این مروان و از فرزندانش، اصلا مرگ سرخی، یعنی خونشون ریخته میشه. خب الان این خبر غیب بود یا نبود که حضرت علی داره میفرمون بچه های اینا مثلا حکومت میکنه هر 4 تاشون؟ خب الان اینا خبر غیبه دوباره. و ما نقل من هذا الفن عن ائمه الهدى علیهم السلام، نقل شده از ائمه هدى علیهم السلام، من اولادی، اولاد حضرت علی، امام صادق، امام باقر، اینها، مثلا مثل مقاله ابو عبدالله علیه السلام لعبدالله ابن حسن، امام صادق به عبدالله ابن حسن فرمود و قد اجتمع هو و جماعت من العلویه و العباسیه لیبایعوا ابنه محمد، ادعی از مردم جمع شده بودن، علوی ها، عباسی ها جمع شده بودند که با محمد پسر این عبدالله ابن حسن بیعت کنند، مردم جمع شده بودند که با اینا بیعت کنند. امام فرمود که با اینا بیعت نکنی این به نتیجه نمیرسه. امام فرمود والله ما هی الیک، به خدا قسم این حکومت به تو نمیرسه، ولا الی ابنیک، به بچهات هم نمیرسه، ولکنها لهم، حکومت مال بنی عباسه، یعنی حکومت به اونا میرسه، نه اینکه مال اوناست، یعنی اونا حاکم میشند. و اشاره الی العباسیه. و ان ابنیک لمقتولان، بچه های تو شاکه نمیشن، هیچی کشتم خواهند شد. ثم نهز و توکل علی ید عبدالعزیز ابن عمران زهری، بعد امام علیه السلام برخاست و تکیه کرد به دست عبدالعزیز ابن عمران زهری، بعد همش فرمود که فقال له، امام صادق به او فرمود ارعیت صاحب الرداء الاسفر، آیا اون صاحب ردای اسفر، اون که مثلا لباس عبای سبز، عبای زردی پوشیده، آیا دیدی یا ندیدی؟ یعنی ابا جعفر منصور رو دیدی یا ندیدی؟ همون منصور دوانقی. قال نعم، گفت بله دیدم. امام فرمود فقال انا والله نجده یقتله، ما میدانیم که این آقای منصور اون عبدالله ابن حسن و بچه های عبدالله ابن حسن رو خواهد کشت. حالا این خبر غیب هست یا نیست؟ یا مثلا فکان کما قال، حرف امام هم همونجور در اومدا همونجور شد. یا مثلا حدیث دیگر و قول امام رضا علیه السلام، بوره که قبرون به توسن و قبران به بغداد. امام هشتم علیه السلام فرمود که مبارک است یک قبری که در توسه و اون دو تا قبری که تو بغداده. خب با اینکه حالا توی بغداد که فعلا یه قبر بود، امام جواد سلام الله علیه که هنوز نیامده، شهید نشده. فقیل الله قد عرفنا واحدا فمل آخر. یکی بخواهی ابن رسول الله، ما یکیشو که میدونیم این قبر بغداد، حال میدونیم پدر شما، ولی قبر توس مال کیه؟ عرفنا واحدا فمل آخر، او یکی کدام؟ فقال است تعرفونا، بعد خواهید فهمید. ثم قال قبری و قبر هارون هاکذا، بعد فرمود قبر من و قبر هارون این طوریه، این دوتا انگشت. و زم اصبعی، دوتا انگشت مبارکشو کنار هم قرار داد. خب مثلا این شد خبر غیبی، و شما میگفتی ائمه علم غیب ندارند. یا و قوله فی القصه المشهوره لابی حبیب نباهی، امام علیه السلام به ابی حبیب فرمود وقد ناوله قبضه من التمر، یه مقدار خرما به او داد. این گفت که خب این ابی حبیب خوابی دیده بود که پیغمبر بهش خرمایی داده، امام تو بیداری یه مقدار خرما به این داد. این گفت یبن رسول الله یه مقدار بیشتر بده. امام فرمود که اگه تو خواب پیغمبر بیشتر داده بود منم میدادم. لو زاده که رسول الله صلی الله علیه و آله لزدنا، که ای پیغمبر بیشتر داده بود خب ما میدادیم. خب این معنیش اینه که من از خواب تو هم خبر دارم. یا مثلا حدیث دیگر و قوله فی حدیث علی ابن احمد و شاع هین قدم مرو من الکوفه، این آقا اومد تو مرو از کوفه، از کوفه اومد مرو. مرو تقریبا خیلی شاید نمیدونم خیلی شاید 200-300 کیلومتر با مشهد فاصله داره، الان توی کشور تاجیکستانه، کمونم تاجیکستانه، که وقت امام هشتم علیه السلام هم اونجا بود برای شهادتش اومد مشهد. خلاصه این آقا اومد مرو از کوفه، امام هشتم علیه السلام به او فرمود معک حلتون فی صفت الفلانی دفعتها الیک ابنتک، تو یه حلهی همراهت هست تو فلان زنبیل، این حله را دخترت بد داده. حالا پس امام کجا میدونست که این تو زنبیلش حله هست؟ و قالت، دخترت این حله را به تو داده و گفته اشتره لی به سمنه ها فیروزج. حالا که شما داری میری مشهد و مربون جاها، این حله را بده یه انگشتر فیروزه بر من بخر بیار. خب اینا رو امام از کجا میدونست؟ ول حدیث مشهورون الا غیر ذالک. خب الان اینجور روایات میگه ائمه علم غیب دارند. شما گفتی هر که بگوید غیر خدا علم غیب داره مشرک کافره. مما روی انهم علیهم السلام، میگه اینا فإن جمیع ذالک متلقا عن النبی صلی الله علیه و آله. شما نگوید ائمه علم غیب دارند، بگوید ائمه از پیغمبر یه چیزی یاد گرفتن، پیغمبرم از خدا یاد گرفته. یعنی علم غیب ندارن، این علم خدا به پیغمبر فرموده، پیغمبر به ائمه فرمودن، این جوریه. فإن جمیع ذالک متلقا عن النبی صلی الله علیه و آله مما اطلعه الله علیه، اون چی که خدا پیامبر رو مطلع کرده. فلا معنا لنسبت من روا عنهم هذه الاخبار المشهوره الا انه يعتقد كونهم عالمين للغيب. اگه من یه حادثه از حضرت علی نقل کردم، شما نگید فلانی میگه حضرت علی علم غیب داره. نه، من این حرف رو نمیزنم. اگه من یه حادثه از حضرت علی نقل کردم، معنیش اینه که یعنی دارم میگم حضرت علی این چیزا رو از پیغمبر یاد گرفته گفته. نه، خبر رو پس معنا نداره که نسبت بدهد کسی که روایت کرده از ائمه اخبار مشهوره را، نسبت بده بگه به این که بگوید او معتقد است که اینا عالم غیبند. اگه بگید که اینا عالم غیبند، حال میرسم، حال سب کنید. نه، حال سب کنید، خلاص کن. و هل هذا الا سب قبیح و تذلیل لهم بل تکفیر. این که بگی حضرت علی علم غیب داره دا، یا بگی پیغمبر علم غیب داره، این فحش هست. سب خیلی زشتی هم هست و تذلیل لهم و تذلیل، این اصلا گمراه کردنه. بل تکفیر اصلا یه نوع کفره. لا یرتضیه من هو بالمذاهب خبیر. ای کسی هم دین شناس باشه میدونه شیعه ها از این حرفا نمیزنند، راضی نیست این حرفا، کسی که به مذاهب آگاهه. بعد دیگه معلومه مجموع البیان خیلی هم عصبانی شده است، میگه والله یحکم بینه و بینه و الیه المصیر. خدا قضاوت میکنه. شما که میگین ما شیعه ها میگیم ائمه علم غیب دارن، خدا یه روزی به حسابتون میرسه. ما هیچ رو از یه حرفا نزدیم. بینید این روایات خیلی زیادم هست. بینید مجموع بیان یه تعبیری داشت، از اولی اینجوری گفتم، گفت که علم غیب یعنی این که کسی بگه من این علم رو از کسی نگرفتم، خودم اینو بلدم. هر کسی اینو بگوید این کافره، مشرکه، این اصلا ربطی به اسلام. بینید چجور اگر مثلا این دست الان داره حرکت میکنه، اگه کسی بگه منم، ربطی هم به خدا نداره، من دارم این دست رو میجنبونم، اینم یه نوع کفره دیگه. شما بلدید الف پنه یا دراز؟ این که بلدید الف پنه یا دراز، این از خودتون اینو بلد بودی یا کسی یادتون داده؟ اگه گفتی نه خودم اینو دیگه بلد بودم، این کفره دیگه. اما اگه گفتی که نه من بلدم الف پنه یا دراز، اما از کسی گرفتم. یک کسی است که او بلده الف پنه یا دراز، از کسی هم یاد نگرفته، اونم فقط و فقط خداست. پیغمبرم هرچی بلده از خدا گرفته، حضرت علی هم هرچی بلده از پیغمبر گرفته. اگر اینجوری گفتید که ائمه هرچی بلدن از پیامبر، پیامبرم از خدا، این توحیده. اگر گفتید ائمه علمشون مستفاده از کسی نیست، خودشون عالم به غیبند، این کفره. این اگر که شما روایات بحار الانوار، نهج البلاغه اینا رو دیده باشید، بسیار زیاده است. بینید حالا من یکی دوتشو میخونم، بذارید بخونم دیگه، دخو میگم بذارید بخونم تا جوابتون داده بشه. توی نهج البلاغه حضرت علی همین چیزایی که اینجا خوندیم این هست تو نهج البلاغه. وقتی اینا رو گفت، یک کسی گفت یا امیر المومنین لقد اعطیت یا امیر المومنین علم الغیب. یا حضرت علی شما مثل که علم غیب داری که این حرف رو میزنی. فزهک، حضرت علی خندید و قال یا اخا کلبن. حالا یا اخا کلبن یعنی ای برادر سگ، یا نه یا اخا کلبن یعنی ای کسی که مال قبیله کلبی. نهج البلاغه دارم میخونم، نهج البلاغه میخونم، نه لیس هو بی علم غیبن، اینا که علم غیب نیست. و انما هو تعلمون من زی علمن، انما هو تعلمون من زی علمن. این است که شما رو منبر هی میگوید علم غیب علم غیبا، اینو کفر است. درستش اینه زن، بگید که بله حضرت علی پیغمبر یک کلمه در گوشش گفته، همه چیز یاد گرفت، همه چیز بلده، ولی از پیغمبر یاد گرفت. پیغمبر همه چیز بلده، از خدا یاد گرفت. دوباره حدیث دیگر اینه ها، تو نهج البلاغه است، تو نهج البلاغه ها همین مطالبه که میگه. حضرت علی فرمود علم علمه الله نبیه فعلمنی، اینا که من دارم میگم و علمیه که خدا به پیغمبر گفته، پیغمبر به من گفته. علم علمه الله نبیه فعلمنی. دوباره حدیث دیگر میگه هاذهی کلها اخبارون بالغیب، اینا خبر غیبه، افزا الى النبی بسر مما اطلعه الله عز و جل علیه، خدا سرشو به پیغمبر گفت، پیغمبر به من گفت. پس بنابراین اگر کسی اینجوری بگیدم میگم الان نمیدونید شما چقدر این وهابی ها کتاب در این باره نوشتن، دا خیلی زیاد، که بگن شیعه ها کافرن. ما هم قبول داریم این وهابیا که هر کس بگوید غیر خدا کسی علم غیب دارد کافر است، اینو ما قبول داریم. اما اگه کسی اینجوری بگه خدا علم غیب داره، پیغمبرم علم غیب داره، این کفره، این شرکه. اما اگه اینجوری بگوید علم غیب مختص به خداست، خدا به پیغمبرم میدهد، پیغمبر به امامم میدهد، این توحیده. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله، سوره جن. ای آیم همینو میگه دا، میگه علم غیب مال خداست، خدا به هر کی خواست میده. پس اون کس که میگیره از خودش داره یا از خدا داره؟ این دوست دیگه حال بسته دیگه، حال بحث ما که علم غیب نیم، من دارم این کتاب رو میخونم معنا کنم. دخو اون حال درس عرفان، درس فلسفه، اونجا حال بحث میکنند که علم غیب. بابا من کتاب یه جایش واضح نشد بگی که توضیح بدم. مطلب بحث منی، من دارم مجموع بیان میخونم معنا میکنم. و الیه یرجع الامر کله، همه چیز به خدا برمیگردد. ای الی حکمهی یرجع فی المعاده کل، یرجع فی المعاده کل الامور، در معاد همه چیزا به خدا برمیگرده. تو دنیا اما تو دنیا لعنف دنیا قد یملک غیره بعض الامر ونه، مثلا تو دنیا فلانی هم شاهه، فلانی هم فرعونه، امر میکنه نهی میکنه، یعنی تو دنیا یه عده خلاصه امر و نهی میکنه، اما روز قیامت دیگه همه چیز فقط دست خداست. تو خطبه 128 نهج البلاغه، چون که در دنیا مالک امر و نهی هست غیر خداوند، یا مالک نفع و ضرر هست، اما تو آخرت همه چیز دست خداست. فعبد و خدا را عبادت کن و توکل علیه. یرید و ان من له ملک سماوات و ارض، و اون کسی که برمی گردد همه امور به سوگو، فحقیق ان یعبد، او سزاوار است که پرستیده شود، و یتذلل له، سزاوار است که در برابر او خار بشویم، و یتوکل علیه و یثق به، توکل به او و وثوق و اعتماد به او باشد. و ما ربک بغافل اما تعملون، خدا هم غافل نیست، غافل نیست یعنی ساهی، سهوه، فراموش کننده نیست از اون چی که شما عمل میکنید، یعنی از اعمال عباد. بل هو عالمون بها، بلکه خدا عالم به اعمال مردمه. و مجازن، خدا جزا میدهد، کلن منهم علیه، هر کدام مردم را بر اعمال، ما یستحقه من ثواب و عقاب، هر چی که مستحقه. فلا یحزن که یا محمد صلی الله علیه و آله اعراضهم عنک، اگه اینا میبینی اعراض میکنه از تو، ناراحت نباش، قصه نخور. و ترکهم القبول منک، اگه دیدی حرف تو رو گوش نمیدن قصه نخور، همیشه همین بوده. تمام شد. بر روا یا روی ان کعب الاحبار انه قال خاتمت تورات خاتمت هود. حدیثی از کعب الاحبار، چون کعب الاحبار یهودی بوده سو تورات بلد بوده، از او نقل شده که آخر تورات شبیه آخر سوره هوده، یعنی آخر تورات انسان لله غیب و سماوات و الارض و الهی یرجع الامر کلو فعبود و بتوکل علیه و ما ربو که به غافلن اما تعملون. یکی از آقایون همین داره پایان نامه مینویسه راجع به همین تفسیر جوشمی، همین دیگه. خیلی خوب، سوره یوسف. بله، سوره یوسف یکی از سوره های جالبه، یعنی همه قرآن زیباست ولی خالی یه جای زیباتره یه جایش کمتر بیشتر. سوره یوسف در واقع سوره عفته، احسن القصص بودنم به خاطر اینکه ویژگی هایی توی این سوره هست که جای دیگه تو سوره های دیگه قرآن نیست. احسن القصص بودنم از این بابا داره. این سوره میگه که یوسف عاقبت به خیر شد، زلیخا عاقبت به خیر شد، عزیز مصر عاقبت به خیر شد، برادرای یوسف عاقبت به خیر شدند، حضرت یعقوب عاقبت به خیر شد. یعنی همش بحث اینه که عاقبت به خیری، و بحث اینه که اگر که یه آدمی غم و قصه ای برش پیش اومد اما بتونه خودش نگه بداره، بدانید هر کسی که الان داره غم میخوره و قصه میخوره آینده خیلی خوبی خواهد داشت. اگه امرو رفتید یه چه اذیت توی کردن، فوشتون دادن، یه کاری میخواستید کارتون انجام نشود، بدونید که یه آینده خوبی براتون هست. اونی که غم و قصه داره مثل یوسف، میاندازندش تو چاه و نمیدونم میاندازندش تو زندان و فلان و بیسار، آیندهش خیلی خوب میشه. ضمن این سوره یوسف اینم میفهمونه دیگه که بعضی زنا خلاصه رئیسن و خلاصه مرد تو دستشونه، مرد تو دست زنان. این زنه گفت که اگه حرف منو گوش ندی میاندازم زندان. یعنی زنه اینقدر قدرت داشت دیگه، و معلومه شوهرش هم پلوی زنه هیچ کاره بوده، یعنی از شوهر هیچ کاری ساخته نبود، زنه بود که آره دیگه از سابق بوده. خورسه ویشگی های خیلی زیادی توی این سوره یوسف علیه السلام هست. آره دیگه، حالا همین اگر رسیدیم همین آیه اول دومه دیگه، حالا خواهیم گفتی. بله، سوره تو یوسف مکیتون، این سوره مکیه. و قال المعدل ان ابن عباس، ایشون نقل کرده که غیر اربع آیات نزلنا بالمدینه، چهار تا آیش مدنیست بقیهش مکیست. اون چهار تا آیه مدنی کدامه؟ سلاسون من اوله ها، سه تا آیه اول، یکم آیه لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون لسائلین. این چهار تا آیه می شود مدنی، بقیه سوره میشه چی؟ مکی. عدد و آیه ها، تعداد آیاتش هم مئه و اهدا اشرته آیه، آیتن صد و یازده آیه بلعجم. چی؟ چرا چی؟ نه کسی معنوس باشه خیلی عبارت راحته، مشکل نداره. نه نه شو حالا ما این چیزا رو نمیخونیم. ببینید اینو من چند بار گفتم، کتاب فقه الان چند تا تو عالم اسلام داریم، کتاب فقهی چند تا هست؟ خیلی زیاد. کتاب ادبیات چقدر داریم؟ خیلی. کتاب درباره قرائت و تعداد آیات قرآن از کل کتابای فقه و ادبیات بیشتره، اینقدر زیاده سا. بیشترین اون قدیمات که خیلی در این باره کتاب نوشتن دیگه، طلبه دیگه اصلا روشن‌ترین چیزی که بلد بوده همینا بود. حالا یکی نه میخونه دو، نه کسی مینویسه دو، فلان مشکل شده برای اینکه با اینا انس نداری. ولی خیلی عبارت راحته، میگم اینقدر کتاب زیاد. همین مدینه منوره، مسجد النبی صلی الله علیه و آله، مسجد النبی هم. فقط کتاب هایی که درباره قرائت قرآن، فقط قرائت ها، کتاب های قرائت. اگر کل این سالن رو، کل این سالن ها از زمین تا بالا همش کتاب بچینی کمه نسبت به اونجا. اینقدر کتاب داره درباره قرائت، تعداد کتاب قرائت یعنی چندین هزار کتاب هست، ولی ما این چیزا رو معنوس نیستیم، نمیخونیم. اینقدر ما بیگانیم با این حرفا ها. یه موقع من بودم تو مسابقات بین المللی قرآن، مسابقات بین المللی ها، یه سیاه آفریقای تهران اومد قرآن بخونه. این اول که اومد بخونه گفت که من دارم قرآن را طبق قرائت قالون میخونم، اینو گفتم. حالا که بنا که قرآن بخونه، این داورهای بین المللی ایران که اینو میخواستن قضاوت بکنن چندین اشکال به این آقا گرفتند. اون آقا همچنون وارفته بود که چی بگه. من رفتم به این داور رو گفتم بابا این خودش اولش گفت که من قرائت قالون دارم میخونم، شما خیال کردید که فقط یه قرائت حفظ از آستم بلدید، هر کیم خلاف این میخونه اشتباه داره میخونه. یعنی اینقدر آبروریزی شد، اینقدر آبروریزی شد که خودم داره، یعنی چندین شاید 10 تا داور بین المللی قرآن ما اصلا حالشون نبود که قرائت قالون چیه، قرائت حفظ چیه. اینقدر ما بیگانه ما و اونا قرائت ها رو اصلا حفظ میکنن، یعنی قرآن حفظ میکنه طبق قرائت قالون، قرآن حفظ میکنه طبق قرائت برش، طبق قرائت نمیدونم حفظ، طبق قرائت فلان، اینجوری قرآن حفظ میکنند. به هر حال فضلها، ثواب سوره یوسف، ابی بن کعب ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، ابی بن کعب نقل کرده که پیغمبر خدا فرمود علمو ارقاءکم سوره یوسف. این بین کلمه ارقاء به معنی رق، رقم یعنی برده عبد، اما اینجا ارقا یعنی زن و بچه‌تون، نه اینکه زن و بچه‌ام مثل عبدیان تو دست شما، این ارقا یعنی زن و بچه‌تون. یاد بدهید ارقایتون را به زن و بچه‌تون سوره یوسف را. فانه ایما مسلم، هر مسلمانی که تلاها این سوره رو بخونه و علمها اهله، به اهل خودش یاد بدهد و ما ملکت یمینه، به نوکرهاش یاد بدهد، حبنا الله تعالی علیه سکرات الموت، خداوند سکرات موت رو برش آسان میکنه و اعطاه القوت الا یحسد مسلما، خدا به آدم این توانایی رو میده که دیگه حسود نباشه، حسادت نکنه. الان میگیم، همین الان، الان میگیم. و روا ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ سوره یوسف کل یوم، هر کس سوره یوسف رو هر روز بخونه، او فی کل لیلته یا هر شب بخونه، بعثه الله یوم القیامه، خدا مبعوثش میکنه و جماله مثل جمال یوسف، به زیبایی یوسف، ولا یصیبه فزع یوم القیامه، اون حولو وحشت قیامتم او را نمیگیرد، و کان من خیار عباد الله الصالحین، از بهترین بندگان خواهد بود. و قال امام صادق فرمود انها کانت فی التورات مکتوبه، این سوره یوسف تو تورات هم هست. چرا این عرفیه، تعبیره عرفیه. و روا اسماعیل ابن ابی زیاد، یعنی که این سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد ان ابی عبدالله. بینه این همیشه این اسماعیل ابن ابی زیاد سنیه، این هیچ وقت نمیگه ابی عبدالله، این معمولا میگه ان جعفر، اما این مجموع البیان دیده ان جعفر تعبیر بی ادبیه، بی احترامیه، جعفرش رو تبدیل کرده به ابی عبدالله. ان ابی عبدالله ان ابیه ان آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله آیه سید اینجا لا تنزلون ساکم الغرف، زن هاتون طبقه بالای خونه نباشه، همین طبقه پایین باشد، چون طبقه بالا باشد چشمی چرانه میکنند خیابونا، لا تنزل خلصه تو طبقه بالا نباشد، ولا تعلموهن الکتابه، نوشتنم یادشون ندهید، ولا تعلموهن سوره یوسف، سوره یوسف هم یادشون ندهید، همین که آقای سید فرمود و علموهن الغزل و سوره النور، پارچه بافی، هم بافی، کاموا بافی، اینو یادشون بدید، سوره نور هم یادشون بدهید. ببینید این که می‌فرماد که سوره نور رو یادشون بدید، سوره یوسف رو یادشون ندهید یا نوشتن یادشون ندید، این معلومه که یعنی چیا. این داره می‌فرماد، نه این که می‌خواد بفرماید یعنی سواد یادشون ندهید، چون به هر حال هم که سوره نور یاد بگیره سواد یاد گرفته دیگه، این یعنی می‌خواد نسبی بگه، یعنی نسبت به این دو تا سوره، این سوره رو یاد بدید نه اونا، نه اینکه اون رو یاد ندید اینو یاد بدید. اینا رو میگفتن که حسر اضافیه نه حسر حقیقی. خب میگم دیگه، پس این حسر اضافی معنیش همینه دیگه. تفسیرها لما ختم الله سبحانه سوره هود به ذکر قصص انباء الرسول، تو سوره هود قصص پیغمبران رو که خوندیم، خبر پیامبران رو، افتتح این سوره به ان من تلک القصص قصه تو یوسف. این سوره حال داره میگه یکی از اون قصه هایی که تو سوره قبلی نگفتیم اینه، سوره یوسف. و انها من احسن القصص، فقال خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبين انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص. حالا که این آیه رو معنا کردیم، با شما هرچه میخواهد دل تنگت بگو، ولی هر وقت اینو معنا کردیم حالا سب به ما اوحینا اليك هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغافلين. بینید اون ابتدا اینجوری بودم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را، حالا اینو قبلنم داشتیم و قبلنم گفتم، اینجا میشه بخونه الف لام ر، الف لام ر، الف لام ر، یه قرائت اینه که بود الف لام را، ولی قرائت اصلا بیشتر قرائت اینها الف لام ر اینها. تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بين كنت من قبله لمن الغافلين. ثلاث آیات، سه تا آیه است. الاعراب، ترکیب آیه، قرآن عربیان میفرماد که فیه وجهان، قرآن عربیان دو وجه، احدهما قرآنن انتسب به انه بدل من الهاء فی انزلناه، انزلناه اون هو میشه مفعول، هو مفعول، قرآن بدل این مفعول، قرآنن منصوب است بدل اونها باشه، فکنه قاله انا انزلنا قرآنن. اگه یادتون باشه قبلا گفته بودم امام خمینی که اونجور شیفته ی آقای شهابادی بوده، علتش این بوده سا امام خمینی آقای شهابادی اصلا نمیشناخته. امام خمینی یه طلبه بوده، امام خمینی یه روز تو خیابون یه پیرمردی میبینه در راه میره تو خیابون چهارمندو، امام خمینی میره بهش میگه آقا این ضمیر به کجا برمیگرده؟ انا انزلناه فی لیلة القدر، این هو به کجا برمیگرده؟ من و شما که فوری میگیم که به قرآن. امام خمینی اینقدر که بلد بوده، اما تو این سوره اسمی از قرآن هست یا نیست؟ نیست. اینم آیه اوله، انا انزلنا هو. اون پیر مرد میگه که ای هو به هویت غیبی برمیگرده. امام خمینی میگه که آقا هویت غیبی دیگه یعنی چی؟ میگه اگه میخوای اینا رو بفهمی شش ماه باید بیای درس من تو این ضمیره رو بفهمی یعنی چی. امام خمینی میگه آقا شما کی هستی؟ میگه من شهابادیم. امام هم بنا میکنه بره درسش که انا انزلناهو، که اینجا بودا انا انزلناهو قرآن عربی، این هو یعنی چی. قول دوم اینه که انهو توتعتون للحال، این قرآنن مقدمه است برای حال، حال منصوبه، اینم مقدمه حاله، لأن عربیان حاله، اینم مقدمه اونه، قرآنی که در حالی که عربی است. و هازا کما تقول، این مثل این که مثلا شما میگوی مرر تو به زیدن رجولن صالحن، این صالحن حاله، اما رجولن چیه؟ مقدمه حال. فتنسب حالن صالحن علالحال، کلمه صالح منصوبه که حال باشه. و تجعل رجولن مقدمه حال، رجولن مقدمه حال، صالحنم که خود حال. این جمله اول. جمله دوم، با قوله بما اوحینا الیک هذا القرآن، این هذا القرآن نه، بما اوحینا الیک هذا القرآن نه، میگه القرآن نسبون، قرآن منصوبه، به انه وصفون لمعمول اوحینا، این اوحینا فعل و فاعل مفعولی داره، قرآنم صفت اونه. توی ادبیات میگفتن که هر وقت یه اسم اشاره داریم و بعد از اسم اشاره یه اسم با الف فلام بود، اون اسم با الف فلام بعد از اسم اشاره یا عطف بیانه یا بدله. هذا القرآن نه، هذا میشه مفعول، القرآن میشه چی؟ عطف بیان یا بدل. و هو هذا او بدلون او عطف و بیانه، یعنی بدلون و عطف و بیانه همین بود که گفتم. هازارا بگوید مفعول، او حینا قرآنم بگوید چی؟ بدل یا عطف بیانه برای شبیه اینا. آره تو اگر که بدل بگیریم وقت با یه چیزی حذف کنیم میمده مشکل. این دقیقا مثل این حساب، بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمان برای الله چیه؟ بسم الله الرحمن، این رحمان بدل الله و رحیم صفت رحمان، نه اینکه رحیم صفت الله. خیلی خوب، قال الزجاج، زجاج گفته و یجوز الجر رو و رفع و جمیعا فی الکلام، یعنی شما سه جور میتونی بخونی، به ما اوحینا الیک هذا القرآن نه، هذا القرآن نو، هذا القرآن نه، جایز از جر رو رفت جمعی انفل کلام. و این لم یقرع به ما، درسته کسی قرائت نکرده ولی جایز هست، جر اگه بخواید بخونید فعلال بدل مما اوحینا الیکه، ببینید اون الیکه الا حرف جر کافه مجرور، و هازل قرآن نه، این هازل قرآن نه، این قرآن میشه بدل برای اون کاف یا صفت برای اون کاف. عمل جر بدل برای از اون اوحینا الیک، یعنی به هذا القرآن. و اما رفع اگرم که مرفوع بخونه فعلا ترجمت ما اوحینا الیک ان قائلا قال ما هو فقیل هذا القرآن نو، اگرم بخوایم بخونیم حاضر قرآن نو، میگیم علتش اینسا، معنای آیه اینسا، به ما اوحینا الیک، به اون چی که وحی کردیم بر تو، چی وحی کردیم، که انا قائلا ما هو، کسی بیه چی وحی کردیم، میگیم اونی که وحی کردیم همین قرآن دیگه، حاضر قرآن نو، حاضر مبتدا قرآن و خبرش. صلی الله علی محمد و آل محمد.